صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. در مورد آیه 33 سوره مبارکه احزاب، همین آیه‌ای که اول بحث تلاوت کردم خدمتتون، از آغاز آیه شروع کردیم به بیان مفردات آیه، یعنی واژه‌های آیه رو دانه به دانه مورد بررسی قرار دادیم. انما رو توضیح دادیم، یوریدو رو توضیح دادیم، یورید الله رو هم توضیح دادیم، اقسام اراده رو بیان کردیم، اقسام انما رو هم بیان کردیم. از نظر ادبی رسیدیم به اذهاب رجس، یعنی بردن رجس، و راجع به اذهاب و بردن صحبت کردیم. راجع به رجس تقریبا به طور تفصیل مطالبی رو بیان کردیم. مفرده بعدی در آیه شریفه واژه بسیار بسیار مهم اهل البیت هست. ممکنه که بحث پیرامون اهل البیت حتی به دو سه جلسه هم بکشد و بحثش در یک جلسه دو جلسه حتی به اتمام نرسه. مسئله کاملا طبیعی خواهد بود، چرا که تمام دعواها در این آیه شریفه در واقع ضرب اولش، نقطه عطفش، محوریتش روی واژه اهل البیت هست و بحث‌های زیادی بین موافقین و مخالفین بر روی واژه اهل البیت صورت گرفته. اولا یک بحثی از نظر ادبی داره که چرا اهل البیت خونده میشه اینجا و بعدم حالا اون بحث رو سر جای خودش انشالله انجام خواهیم داد. بحث دیگری هستش که خب منظور از اهل البیت واقعا چه کسانی هستن. طبق سنوات گذشته و اون چه که سیره ما در این بحث بوده، اجازه بدید که اول سراغ لغت بریم، لغت رو بررسی بکنیم، ببینیم که راجب اهل البیت چه مطالبی دارد و سپس عرض به خدمتتون که اون وقت در جنبندی این بحث و اینکه اهل البیت چه کسایی میتونن باشد وارد صحبت بشیم. کلمه ای رو داریم در قرآن کریم که خیلی جاها در قرآن به کار رفته، کلمه ایست به نام اهل. اهل گفته شده در قاموس القرآن که یک کتاب لغت هست و لغت شناسی، یعنی لغت شناس قرآنی است، در واقع لغات قرآنی رو فقط کتاب قاموس القرآن جمع آوری کرده. اونجا در مورد اهل میگه آل هم به همین معناست، یعنی اهل به معنی همون آل در واقع هست. و آل رو هم به همین معنا میگیره. حالا خود اهل به چه معنی از نظر فارسی؟ میگه به معنی خانواده، خاندان. آل هم به معنی خاندان هست. در مفردات راغب اصفهانی خود ایشون نقل کرده که میگه وقتی که گفته میشه که اهل الرجل، یعنی این که در اصل کسانی که با او در یک خانه زندگی می کنن، این رو بهش میگن اهل اون خانه، اهل اون مرد در واقع. این کلمه اهل هست. خود کلمه بیت هم به معنای خانه آمده که جمعش بیوت هست، خانه هاست، در مورد چون جمع میکنه در واقع خانه یه چیزیست که افرادی رو اونجا جمع میکنه دور هم دیگه، ولی ازا همین واژه در مورد شعر و شاعری هم به کار رفته. مثلا میگن که یه بیتی من سراییدم، یه بیتی یعنی یک چیزی توش جمع هستش و اونجا جمع بیت رو میگن ابیات، دیگه بیوت نمیگن. پس وقتی ابیات به کار میره جمع بیته. بیت درسته که اصلش به معنی خانه است، یک دقتی رو میخوام اینجا داشته باشید، درسته که واژه بیت به معنی خانه است، ولی در مورد شعر که به کار میره معنی خانه نمیده، معنی چیزی که در واقع جمع کرده، یک واژه هایی رو کنار هم جمع کرده، یک معنا و مفهوم کلی رو رسونده. و جمعش که ابیات هست یعنی بیت ها، فقط در زمینه صنعت و فن شعر به کار میره، نه در چیز دیگر. این دقت رو داشته باشی. پس ابیات بیت اونم هم همینه، همین خانواده است، همین حروف درش به کار، حروف ازش با و یا و ته هست، اما ببینید اونجا در مورد صنعت شعر به کار میره. فقط هیچ کس ابیات رو راجع به خانه ها به کار نبرده، یعنی خود جمع خانه به کار بره نمیگه ابیات ما، میگه بیوت ما. بیوت بالعکس برای شعر به کار نمیره که بگن آقا جمع مثلا ابیات میشه بیوت، نه، میگن جمع بیت میشه بیوت، میگن جمع بیت میشه ابیات. بیوت جمع بیت به معنای خانه است، به معنای خانه جمعش میشه بیوت، میشه خانه ها. بعد نوشته که بیت چون کلمه دار هم در لغت به معنای خانه هست، فرمودن که بیت به معنای اتاق هم آمده، یعنی یه قسمتی از خانه در واقع، یک اتاق قسمتی از خانه. این دوتا واژه یعنی اهل و بیت وقتی همدیگر رو پیدا می کنن در قرآن کریم در 3 سوره به کار رفته. در سوره قصص آیه 12 باید باشه، چون اونجا کلمه اهل بیت به کار رفته، یعنی ال نداره، بدون الف و لام هست، اهل بیت، که در مورد قضیه عرض به خدمتتون این که حضرت هود علیه السلام هست ظاهرا. یا حالا ممکنه که راجب مورد دیگه از ظاهرم راجب عرض بخواهم قضیه حضرت موسی علیه السلام باشه که اونجا به کار رفت. سوره قصص آیه 12 صحیحش هم همینه که راجب حضرت موسی علیه السلام به کار رفته. حالا میرسیم به آیاتش رو بررسی میکنم. 2 جای دیگه هم در قرآن کریم اهل بیت به کار رفته، با ال به کار رفته، یعنی اهل البیت یا اهل البیت به کار رفته. یکیش همین سوره مبارکه احزاب آیه 33 که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت هست. یکیش هم سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام آیه 73 هست. اونجام واژه اهل البیت یا اهل البیت اونجام به کار رفته، دیگه جای دیگه تو قرآن کریم این واژه به کار نرفته. همین 3 موضع هست. حالا این رو میخواییم بررسی بکنیم که خود اهل البیت در لغت، یعنی وقتی اهل کنار بیت قرار میگیره با هم یک واژه ترکیبی رو ایجاد میکنن، به چه معانی هست. در دائرة المعارف بزرگ اسلامی جلد 10 صفحه 465 راجع به واژه اهل البیت یا حالا همون اهل بیت حالا ما فرقی نمیکنه با ال یا بدون ال، البته از نظر ادبی خیلی تفاوت میکنه، مسلمه. فعلا ما میخوایم اهل بیت رو میخوایم مرور بکنیم در لغت. ایشون میفهمد اهل بیت یا اهل البیت اصطلاحی قرآنی، حدیثی و کلامی به معنای خانواده پیامبر گرامی اسلام هست. بعد میفهمد این اصطلاح در این معنا تنها، یعنی به معنی خانواده گرامی پیامبر، تنها یک بار در قرآن، اونم در همین آیه 33 سوره احزاب به کار رفته، به معنی خانواده پیامبر اسلام ها. اینو اینجا نوشته. بعد میگه که نقل میکنه که میگوید لغت شناسان میگویند که اگر اصطلاح اهل البیت، یعنی اصطلاح اهل بیت، به صورت مطلق بیاد، منظور ازش بلا فاصله خانواده و خاندان پیامبر گرامی اسلام هست. حالا این اهل بیت شامل چه کسانی میشه؟ اونجا بحث دومی است. این در مورد یک کتاب لغت که این مطلب رو اینجا بیان کرده، اما در دانشنامه قرآن جلد اول صفحه 324 اونجا هم بیان میکنه که راجع به اهل بیت میگوید که اصطلاحی قرآنی است که دو بار در قرآن به کار رفته است، که البته به نظر من ایشون اینجا اشتباه نوشته، چون ما عرض کردیم که سه بار به کار رفته در قرآن، آیتش هم خدمت شما عرض کردیم، اگر اهل بیت تنها باشه بدون ال سه بار در قرآن به کار رفته، دو بار اهل البیت به کار رفته، یه دونه بدون ال به کار رفته. میگه یک بار درباره اهل بیت پیامبر اکرم در آیه 33 سوره احزاب هست، بار دیگر درباره اهل بیت حضرت ابراهیم علیه السلام در آیه 11 سوره هود حضرت هود علیه السلام هست. بعد اونجا توضیح داده، عرض به خدمتتون این که اهل بیت وقت چه کسانی هستن، منظور چی هست، که حالا ما اونو در قسمت دوم بحث این رو واردش میشیم. اما این که اهل البیت یا اهل بیت که عرض کردم یک واژه ترکیبی هست، وقتی اهل کنار بیت قرار میگیره چه معنا و مفهومی دارد، باید عرض بکنیم که معنا و مفهوم اهل بیت یا اهل البیت یا اهل البیت که سه جا در قرآن به کار رفته یک معنای اصطلاحی داره، دیگه معنای لغوی نداره. یعنی وقتی واژه اهل کنار بیت قرار میگیره دیگه شما باید ببینید که یک معنای اصطلاحی داره، منظور اینجا یک معنای خاصی هست، که اینجا منظور کیا هست، اینو باید بگردیم وقت توی قرآن از آیات صدر، از آیات ذیل استفاده کنیم، یا جاهایی که ما رجوع میکنیم به روایت، رجوع کنیم به روایت که منظور اینجا از واژه، در واقع منظور از کلمه اهل البیت که کلمه ترکیبیه، چه معنا داره. چون اگه شما اهل رو بذاری میشه خاندان، خانواده، بیت هم به معنی خانه است یا اتاق، میشه خانواده اتاق، خانواده خانه، در حالی که معنی نمیده. ولی وقتی واژه ترکیبی شد میشه یک معنای اصطلاحی. باید ببینیم معنای اصطلاحی اهل البیت یا اهل البیت چی هستش، یا اهل بیت چی؟ اینو هم قبول دارن، چون اگه غیر از این بگن خودشون باید کلمه اهل و با بیت معنیشو بذارن، بگن آقا اهل یعنی معنی خاندان، معنی خانواده، بیت هم یعنی اتاق یا خانه است. خب این معنی نمیده طبیعتا، جست واضحه. بازم اگه کسی در این زمینه خواست بگه که آقا چطور به معنای اصطلاحی رجوع میکنیم، خیلی واضح هست. مثلا کلمه صلات در قرآن کریم یه جا به معنی نماز به کار رفته، یه جا به معنی دعا به کار رفته. شما اونجا که میبینید که گفته میشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقیم و صلاح، به پا دارید نماز را، اینجا منظور نمازه. اصلا کلمه صلات مستقیما به معنی نماز نیامده، کلمه صلات به معنی درود و به معنی دعا هست، اما در قرآن کریم از معنی اصطلاحیش هم استفاده شده که به معنی در سنت پیغمبر یک واژه‌ای است که دلالت بر یک عملی میکنه که اون عمل صلات شناخته شده، نماز شناخته شده، که پیغمبر اون عمل رو به جا آورده، در قرآن هم شکلش رو نکشیدن، فقط کلیاتی راجع به اون صحبت شده. تعداد رکعاتش مشخص نیست، شکلش مشخص نیست، هیئت نماز مشخص نیست. اینها رو پیغمبر همه رو بیان کرده و تبیین کرده، اینا هم همه قبول دارن. جایی هم هست که به معنی دعا و درود آمده، خطاب به پیغمبر میشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، یا در جایی میفرماید که در همین آیه شریفه جای دیگه هستش که میفرماید به پیغمبر که تو بر اینها درود بفرست، برای اینها دعا کن، در همین قسمت که خوندیم یا جاهای دیگه، اون دعای تو و یا درود تو برای اینها یک آرامشی هست، آرامشی برای اینها محسوب میشه. هر دو معنا آمد، ولی معنای لغوی مستقیمش همونی که عرض کردیم به معنی دعا و یا درود هست، سپس به معنای عملی است که عرض کردیم که همان نماز هستش. خب برگردیم به اصل بحث خودمون. آیه 33 سوره مبارکه احزاب، اگر کسی هم صدای ما رو میشنوه و میتوانه که قرآنی داشته باشه و به قرآن نگاه بکنه چه بهتر، اگر نه همینطور که گوش میکنه ما توضیحات رو پیرامون آیه شریفه خواهیم داد. در آیه 32 دقت بکنید که میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا نساء النبی. خوب خواهش میکنم دقت بکنید، در آیه 32 میفرماید که ای زنان پیامبر، لستن که احد من النساء. لستن میدونید که یک فعل جمع مذکر، جمع مؤنث مخاطب هست، لستن یعنی میفهمد که ای زنان پیامبر، شما مثل سایر زنان نیستید. که احد من النساء یعنی مانند یکی از زنان دیگر غیر از خودتون که همسر پیغمبر نیستن، مثل اونا نیستید، شما زنهای پیغمبر هستید. توقعی که خداوند از شما داره چیه؟ ان تقیتن، نه باز از جمع مؤنث استفاده کرده، حتما حتما تقوا پیشه بکنید، باید سعی بکنید انسان‌های با تقوایی باشید. هم خدای تعالی هم مردم از شما انتظارات زیادی دارن به عنوان همسران پیغمبر. خب فلا تخزعن بالقول ایتمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. می‌فرماید که انتظار بعدی خداوند متعال از شما این هستش که در سخنرانی کردنتون، در حرف زدنتون، صداهاتون رو نازک نکنید برای نامحرم، با سخن خودتون دلربایی نکنید. چرا؟ می‌فرماید که ممکن هست که یک فردی طمع بکنه، تحریک بشه، مخصوصا اگر مریض هم باشه، بیمار دل باشه، دلش بیمار باشه، این به شما طمع بکنه و تحریک بشه و سخنان شما تحریک آمیز باشه. اینجوری سخن نگید، این درست نیست. و اونجوری که شایسته هست در واقع سخن بگید، و قول نه قولا معروفا، یعنی سخن نیکو بگید. من خواهش می‌کنم تو این آیه شریفه دقت بکنید، اگرچه آیات بالا هم چون ما فرصت نیست نخوندیم، شما آیات بالا رو از همون یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا همین جوری بیایید پایین تا آیه 29 ان کنتن تردن الله تمام، من کن اجرا عظیما، یا نساء النبی من یأت من کن بفاحشه مبینه، میاد به آیه 31 و من یقنط من کن لله، تمام اینا مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما. بعد اینجا یا نساء النبی لستن که احد من النساء، شما یه لستن رو داری، یه ان تقیتن رو داری، یه تخزعن رو داری، یه قلنه رو داری که چهار مورد جمع در واقع مؤنث هستن، یعنی همه مخاطب در واقع معلوم میشه که زنان پیغمبرن، هیچ کس هم در این اختلاف نکرده تا اینجای قضیه. باز آیه 33 میفهمد وقرن فی بیوت کن، دقت در لفظ بیت داشتید، میفرماید که خطاب به زنان پیغمبر هست، واوش که آمده واو عطف هست، ای زنان پیامبر در خانه های خود بنشینید، و قرن بنشینید تو خانه های خودتون، فی بیوت کن، خب ولا تبرجن، دقت در فعل های مؤنث داشته باشید ببینید چند تا میشه، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، و به هیچ عنوان مانند زنان جاهلیت خودنمایی نکنید، یعنی زینت هاتون رو نشون ندید، بیرون نیاد با یه وضعی که زنای جاهلی بیرون می آمدن، تحریک آمیز نباشید، خودتون رو نشون مردم ندید، خودنمایی نکنید، تزیین نکنید خودتون رو، معطر نکنید خودتون رو، آرایش نکنید خودتون رو، صورتهای خودتون رو به مردها نشون ندید، هر اون چه که دیگه به هر حال شما به تفاصیلی که مراجعه کنید از این آیه شریفه برمیاد. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، بعدم میفهمد و اقمن، ببینید چند تا شما دارید میشمرید که چند تا فعل مؤنث ما داریم اینجا، جمع مؤنث مخاطب، و اقمن الصلاه، نماز رو حتما به پای دارید، شما زنای پیغمبر هستید، و آتین از زکا، اگر زکاتی بهتون تعلق میگیره حتما بدید، و از همه اینها مهمتر و اطعن الله و رسوله، حتما حتما از خدا و رسولش 100% اطاعت بکنید، توقعی که خدا از شما داره و مردم هم از شما دارن همین هست که باید این کار رو انجام بدید. مردم به شما نگاه میکنن که زنای پیغمبر هستین، میبینن که شما چجوری هستید، و لذا شما باید این کارا رو انجام بدید، این رو خداوند از اینها خواسته، زنای پیغمبر. اینجا یک سوالی پیش میاد، خب آیا خداوند متعال فقط از زنای پیغمبر این مطلب رو خواسته؟ دقت داشته باشید که ما بعدها با اینها ممکنه کار داشته باشیم، یعنی خداوند فقط از زنای پیغمبر خواسته که نماز بخونن، زکات بدن، اطاعت از خدا و رسول بکنن، تو خونه هاشون بمونن مگر اینکه نیاز بشه از خونه ها بیرون بیان، آرایش نکنن، زینت نکنن، خودنمایی نکنن، خودآرایی برای نامحرم نکنن، اینجوره فقط برای اینها خواسته؟ زنای دیگه هر وقت هر زمان نصف شب وسط روز دلشون خواست از خونه بزنن بیرون، خودنمایی کنن، خودآرایی کنن، تزیین کنن، معطر کنن، تحریک کنن نامحرم رو، نماز نخونن، زکات ندن، اطاعت از خدا رسول نکنن، اینه واقعا؟ خب شما در پاسخ بلافاصله به من خواهی گفت نه آقا، تمام زنهای دیگر هم باید همین کارهایی که زنهای پیغمبر میکنن اونام بکنن، گیرم زنهای پیغمبر این کارها رو در مرتبه اول، در مرتبه اولا، در اولویت یک به نحو اکمل و احسن وجه از همه بیشتر باید انجام بدن، بهتر انجام بدن، کاملتر انجام بدن، زنهای دیگه هم بعد از اینها در ضرب دوم به قول ما گفتنی اینها هم باید اینها رو به نحو احسن و اکمل وجه انجام بدن، اما زنهای پیغمبر دقتشون باید بیشتر باشه تو این امور، حواسشون باید جمع‌تر باشه، چون چشمهای زنهای دیگه هم به اینها خیره است، به اینها نگاه میکنن، به دست اینها دارن نگاه میکنن که اینها چجور دارن رفتار میکنن. خب اینجا یه مطلبی هم هست، اینه که ما در قرآن حدیث هم داریم اینو از پیغمبر که فرمودن در قرآن آیاتی داریم که همون ضرب المثلی که ما در فارسی داریم که به در میگوید دیوار تو گوش بده، اینا عبارت عربیش هم در حدیث نبوی آمده، و این آیه هم یکی از اون آیات هست که اگرچه داره به زنهای پیغمبر صحبت میکنه ولی منظورش در واقع زنهای دیگه هم هست و اونا باید این کار انجام بده. این تا اینجای قضیه. بعد میاد سراغ یک فراز از آیه شریف است. خوب تو این دقت بکنید، تو این آیه شریفه تا اینجا که و اطعن الله و رسوله، اینجا تمام شد، تمام زمائر جمع مؤنث اینجا به اتمام میرسه. از اینجا میشه انما یرید الله لیذهب عنکم. دقت بکنید، ضمیر شد جمع مذکر مخاطب. خب در حالی که اگر این آیه خطاب به زنان پیغمبر باشد باید گفته شود انما یرید الله لیذهب عنکن الرجس. خب حالا یا اهل البیت هم بیاره یا اهل البیت هم نیاره، ولی عنکن الرجس ضمیر بعدی و یطهرکم تطهیرا بازم جمع مذکر مخاطب هست. اینجا باید میفهمید که و یطهرکن تطهیرا تا با سیاق آیات به هم نخوره، یعنی صدر آیه با وسط آیه و ذیل آیه که حالا میخونیم یکسان باشه. ادامه آیات رو ببینید، وقتی که یطهرکم تطهیرا میشه فقط شما از اول آیه که ما خوندیم تا اینجا تمام ضمائر جمع مؤنثه، دو تا ضمیر مذکر اینجا فقط داری، یکی کم در انکم یکی کم در یطهرکم. دقت بکنید دوباره میای آیه 34 وذکر نه، دقت کنید ما یتلا فی بیوتکن نه، آیه 34 و آنچه در خانه های شما ای همسران پیغمبر از آیات خدا و حکمت که تلاوت می شود به یاد آرید. خب وذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا، که نیاز به معنی دیگه نیست. ببینید باز سیاق آیه ذیلش با صدرش الان یکسان شد. تنها چیزی که همخوانی با صدر آیه و ذیل آیه ندارد فقط این فراز هست، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یک صلواتی بفرستید. اما اهل البیت چه کسانی هستند؟ در مورد اینکه اهل البیت چه کسانی هستند، بعد از اینکه معنای واژه اهل و بیت رو ما در کتب لغت بررسی کردیم و متوجه شدیم که به چه کسانی اطلاق میشه و اهل البیت هم به چه کسانی اطلاق میشه، میخوایم ببینیم که در آیه شریفه 33 سوره احزاب که آیه مورد بحث ما هست، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اینجا اهل البیت که اهل البیت در قرآن در همین آیه به خاطر مسائل ادبی که هست اینجا وجود داره ذکر شده این آیه شریفه، در واقع اهل البیت یا همون اهل البیت که ما در خارج آیه میگیم اهل البیت، اینا چه کسانی هستن؟ خیلی جالب است که بدونیم اگر تمام تفسیرهای یعنی تمام تفاسیر اهل سنت و شیعه رو ما مورد بررسی بتوانیم قرار بدیم و کتبی که پیرامون این مسئله نگاشته شده رو مورد مطالعه قرار بدیم، اینجا خواهیم یافت که از بین سخنان همه کسانی که در این رابطه مطلب نوشتن 6 گروه در واقع اظهار نظر کردن که اهل البیت چه کسانی هستن. یعنی نمیخوام بگیم 6 گروه، حالا شاید صحیح نباشه بگیم 6 گروه اظهار نظر، 6 گروه اهل البیت تو این 6 گروه در واقع جمع شده، خارج از این 6 گروه نیست، در 6 گروه اهل البیت جمع میشه. یعنی همه نظرات اگر رو هم بریزیم در واقع 6 تا دسته میشن، 6 تا گروه میشن دیگه، ما هفتمین گروه نداریم، هفتمین دسته نداریم. اگر ما این 6 نظریه رو که در واقع از بین علمای اهل سنت و شیعه و دیگران، حالا هر فرقه ای بخوان باشن در این زمینه بحث کردن، اگر ما این 6 دسته رو 6 مورد رو بیاریم بررسی بکنیم ببینیم که کدومش صحیحه و سپس تطبیق بدیم با آیه قرآن از نظر اصطلاح لغت خود آیات شأن نزول روایات و بتوانیم دستجات دیگر رو رد بکنیم، چون هر 6 دسته نمیتونه درست باشه، هر 6 گروه نمیتونه درست باشه، قطعا یه دونه از اینها درسته. اگر بتوانیم که اونای دیگر رو رد بکنیم اون مورد حقیقی رو پیدا بکنیم و سپس دلیل بیاریم براش. اون 6 دسته ای که از دل این نظریات خارج میشه و برمیاد این هست. دسته اول کسانی هستن که میگوین که اهل البیت در آیه شریفه زنان هستند و خود پیغمبرن. حالا یک به یک ما اینا رو بگیم، میشه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. منظور از اهل البیت اینا گفتن، دسته اول گفتن که آقا اهل البیت یعنی زنان هستن و خود پیغمبر، که یعنی میشه قطعا خداوند اراده کرده است برای این که اذهاب رجس کند از شما زنان پیغمبر و خود تو یا رسول الله و تطهیر کنه، شما رو تطهیر کردن. این دسته اول. پس دسته اول میگن که آقا اهل البیت زنان هستن و خود پیغمبر. دسته دوم میگن که اهل البیت اهل بیت الحرامند. اهل بیت الحرامند یعنی چی؟ یعنی اهل مکه. زمانی که حالا ممکنه که اینجا دو وجه هم داشته باشه، یکیش اینه که مردم زمانی که میان برای انجام فریضه حج، حج به جا میارن، یا کسانی که دائما عضو بیت الله الحرام هستن، یعنی تو مکه اینها هستن و عرض بخدمت، چون اونجا در واقع اهل بیت الله هستن، بیت الله الحرام هستن، یعنی اون دوروبر هستن، از اونجا جدا نمیشن به هر حال. ولی ظاهرن هم اون بچه اول قوی تر باشه، یعنی کسانی که اینها میان برای انجام فریضه حج دور خانه خدا طواف میکنن اهل بیت الله الحرام هستن، ظاهرن این باشه. این هم قول دسته دوم هست. قول دسته سوم میگن اهل البیت اهل مسجد رسول الله هستن، یعنی به جای بیت الله الحرام اهل مسجد النبی. اهل مسجد النبی اینم ظاهرا بعد همون دو وجه داشته شد، یه کسانی که دائما اونجا هستن یا کسانی که میان اونجا برای زیارت پیغمبر و زیارت قبر اون حضرت و تو مدینه میان برای از زیارت اون حضرت تو مسجد النبی که میان نماز میخونن، میشه اهل مسجد و مسجد النبی، یعنی اهل مسجد رسول خدا هستن. اینا اهل البیت منظور اینها هستن. حالا شاید هم منظورش این باشه که هر کی توی مسجد قبلا زندگی هم میکرده، مثال عرض میکنه، به هر حال میگن اهل مسجد رسول. پس این دو قولی که گفتیم، قول دوم و سوم، در واقع اینجور میشه که قطعا خداوند اراده کرده است برای این که اذهاب رجس کنه از شما اهل مکه، قول دوم، یا اهل مسجد مدینه، اینجور میشه، و تطهیر کنه شماها اهل بیت الله الحرام، یعنی اهل کسانی که در واقع دارن طواف کعبه رو میکنن، یا حالا بیت الله الحرام اهل بیت الله الحرام هستن یا اهل مسجد النبی، تطهیر میکنه شما رو تطهیر کردنی. خداوند این اراده رو کرده. حالا بهش میرسیم، دونه دونه توضیح میدیم، دانه دانه توضیح میدیم. این قول اولو گفتیم، دوم و سوم. قول چهارم، قول چهارم میگوید که اهل البیت همه کسانی هستند که جزء خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می آیند، مانند آل عباس، آل عقیل. اینا همه فامیلای پیغمبر بودند دیگه، بنی عباس، آل عباس، یعنی عباس عموی پیغمبر بود، اینا همه فرزندان عباس میشدن پسرعموهای پیغمبر، بنی عباس هم پسرعموهای پیغمبر میشدن همه، حالا به چند واسطه. اینا میگن اهل البیت، قول چهارم این هست که اهل البیت منظور آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، همه اینا اهل البیت هستن، همه هست، پس یعنی خدا اراده کرده که اذهاب رجس بکنه از آل عقیل و آل علی و آل جعفر و آل عباس و اینا اذهاب رجس بکنه و اینا رو تطهیر بکنه، تطهیر کردنی. بسیار، اینم قول چهارم. قول پنجم یه قولیه که خیلی جنجالیه، حالا میگمم وقتی که بهش برسم خواهم گفت اونجا که چرا سر این قول جنجال از همه بیشتر هست، علت چه خواهم گفت. گفته میشه قول پنجم و اون قول اینه که اهل البیت در آیه شریفه زنان پیغمبرن، فقط، یعنی فقط آیه شریفه زنان پیغمبر رو در بر میگیره نه کسی دیگر. پس میشه قطعا خداوند اراده کرده است برای این که اذهاب رجس بکنه از شما زنان پیغمبر و تطهیر بکنه شما رو، تطهیر کردن. ببین همه رو دونه دونه میذاریم تو آیه معنی میکنیم که مشکل نباشه. این پنجم. آخرین قول که تمام تفاسیر شیعه و بعضی از تفاسیر اهل سنت به اون اشاره کرده اند، تفاسیر اهل شیعه اون رو اووردن به عنوان قول 100%. این قول هست که اهل البیت در آیه شریفه منظور عترت پاک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و خود اون حضرت می باشد. حالا عترت پیغمبر کیا هستن اونم اگه کسی ندانست سرش موقعش که می رسیم انشاءالله توضیح خواهیم داد. بنابر این قول اینجور می شود که قطعا خداوند اراده کرده است که اذهاب رجس کند از شما اهل البیت، یعنی کسانی که عترت پیغمبر هستین و از خود تو یا رسول الله که با این عترت هستی، و پاک گرداند شما رو پاک گردانیدنی. این قول ششم. دیگه قول هفتمی هم وجود نداره. ممکنه بعضی هم یه چیزهای دیگه گفته باشن، ما پیدا نکردیم و نیافتیم، و خیلی قول شاذ و نادری باشه که اصلا شایستگی بررسی کردن هم نداشته باشه، این انقدر ضعیف باشه که اصلا نیاورده باشن تو کتب معتبر. اونی که ما یافتیم تو همه این کتب شیعه و سنی، در واقع بیشترش هم مال اهل سنت هست، این هاست که تو این 6 قول ما دستبندی خدمتون تقدیم کردیم. حالا برای این که بفهمیم اهل البیت چه کسانی هستن واقعا، باید قول به قول رو بررسی بکنیم و تو این بررسی ها یه مطالب خوبی هم دستگیر خودمون بشه و یاد بگیریم چگونه بررسی کردن آیات رو، رو این آیه آیات دیگر هم یاد بگیریم همین گونه بتوانیم خودمون شروع کنیم به بررسی کردنش، خیلی مهمه. و سپس قول صحیح رو بین این 6 تا قول چکار کنیم؟ برگزینیم، انتخاب بکنیم. اول انشالله شما یک صلواتی که بفرستید ما بریم سراغ قول اول. قول اول این بود که اهل البیت منظور زنان پیغمبر هستند و خود پیغمبر هست، یعنی اینکه آیه شریفه از آیه 32 شروع شده بیان می‌دارد که و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، یعنی خطاب به زنان پیغمبره که در خانه هایتان بمانید، تبرج جاهلی نکنید، زینت های خودتون رو آشکار نکنید، به سبک جاهلی از خونه هاتون بیرون نیایید و نماز رو به پای دارید، اطاعت از خدا و رسولش بکنید و اطعن الله و رسوله، اطاعت از خدا و رسولش بکنید. بعد آمده به این قسمت رسید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی این که خداوند اراده کرده که شما زنای پیغمبر رو با خود پیغمبر حسب قولی که داریم میگیم اهل سنت نقل کردن تطهیر بکنه شما رو، اذهاب رجس بکنه و سپس شما رو تطهیرتون بکنه، تطهیر کردن خاصی. آیا این قول میتونه صحیح باشه؟ میگیم که این قول نمیتواند صحیح باشد، چرا حالا نمیتونه صحیح باشه؟ خب انسان باید برای رد یه چیزی هم دلیل داشته باشه دیگه. اگر این قول رو بپذیریم، باید این مطلب رو بپذیریم که آقا آیه 32 و قرنفی بیوت کنه که خطاب مستقیم با همه زمایر جمع مؤنث خطاب به پیغمبره، تمام فقط تو این تیکه آیه شریفه که تیکه آخر این آیه 33 معذرت میخوام، همین آیه هم آیه 33 هست، حالا من 32 گفتم، آیه 33 که و قرنفی بیوت کنه هست، اینجا آمده که آخر آیه 33 فقط ضمیر جمع مذکر رو در این تیکه آخر به کار برده، همه جا خطاب به زنان پیغمبره، اینجا اومده خود پیغمبر رو هم داخل کرده که حالا خداوند به زنان پیغمبر داره دستوراتی میده که این کار رو نکنید، اون کار رو نکنید، اون کار رو نکنید. خب من میخوام شما رو اصحاب رجس بکنم، حالا خود پیغمبرم داخل این قضیه کرده. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر رو آورده نعوذ بالله خود خدای تعالی همسنخ زنانی قرار داده که خود خدای تعالی در صدر آیه داره به اینها میگه این کار رو نکنید، اون کار رو نکنید، اون کار رو انجام ندید، این کار رو انجام بدید، و داره نصیحت‌های ابتدایی و کلاس اولی و دومی و سومی به اینها میکنه. بعد پیغمبرش که خود پیغمبر تو همین آیه داره اطعن الله و رسوله، یعنی رسولش رو هم اطاعت بکنی، خود این رسول هم بعد ورده با این زنا هم سنخ هم قرار داده که حالا من میخوام اصحاب رش از همه شما بکنم و شما رو تطهیر بکنم، تطهیر خاصی. این چرا نمیتونه صحیح باشه؟ برای اینکه هیچ وقت زنانی که خودشون باید اطاعت از پیغمبر بکنن تو خود همین آیه، هیچ وقت در جایی که خداوند داره اینها رو دستوراتی بهشون میده که اوامر و نواهی رو از اینها میخواد، هیچ وقت نمیاد خود پیغمبر که اینا باید از پیغمبرش اطاعت بکنن، اون پیغمبر رو در ردیف این زنا قرار بده، بگه من همه شما زنا و این پیغمبر رو که میون شماست میخوام تطهیرتون میکنم، تطهیر کردن خاص. این خیلی شأن پیغمبر رو پایین میاره. پیغمبری که در آیات متعدد قرآن کریم مورد تأیید 100% خدای تعالیست و مقامات پیغمبر اونجا در آیات متعدد ذکر کرده، مثلا انک لعلی خلق عظیم هست، لامرکه هست، یعنی به جان پیغمبرش خدا قسم میخوره. خیلی عجیبه که خداوند بیاد به جان پیغمبرش قسم میخوره تو قرآن لامرکه، یا اینکه انک لعلی خلق عظیم، یا تو رحمت للعالمین هستی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا اینکه و ما ينتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله. یعنی آورده اینجا که اگه من خدا و پیغمبرم یک امری رو برای شما در نظر گرفتیم، شما حق نافرمانی ندارید. یه همچین پیغمبری که در آیه 4 سوره مبارکه زها هم میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما ودعک ربک و ما قلا، چهارمین آیه از سوره مبارکه زها، یا حالا اگه بدون بسم الله حساب کنیم آیه 3 سوره مبارکه زها میشه، میفرماد هرگز پروردگارت بر تو خشم نگرفت و رهایت نکرد. ای پیغمبر، این مقامی که تو این آیه داره برای پیغمبر در نظر میگیری که هرگز خداوند بر تو خشم نگرفت، همواره تو مورد تایید و مهربانی ها و لطف ما بودی و هیچ وقت هم تو رو رهایت نکرده، همیشه تو زیر نظر مهربانی ها و الطاف خاصه ما بودی، همواره ما داشتیم تو رو تاییدت میکردیم. این مقامو هیچ کدوم از این زنها نداشتن، از زنهای پیغمبر. چگونه میتونه انسان بیاد و چگونه خدای تعالی میاد این خانوم ها رو با پیغمبر در یک ردیف قرار بده و سپس بعد از اون که اوامر و نواهی نسبت به اینها بیان میدارد، بیان بکنه که ما میخواییم که شما خانوم ها و پیغمبر رو که در میون شماست همه رو یه جا میخواییم که اصحاب رج تازه بکنیم و شما رو تطهیرتون بکنیم، تطهیر کردن. این یک دلیل. دلیل دوم برای این که زنها و پیغمبر، یعنی اهل البیت منظور زنان پیغمبر و خود پیغمبر نیستن، این هستش که تطهیری که در آیه شریفه داره بیان می‌دارد که و یطهرکم تطهیرا، با اراده‌ای که ما در جلسات گذشته توضیح دادیم و کلمه انما رو هم توضیح دادیم که برای چی میاد و تو این آیه شریفه برای چی آمده، که خداوند یک چیزی رو حصر کرده در این اهل البیت فقط میخواد برای اینها باشه و برای دیگران نباشه، یعنی چیز اکتسابی نیست. اون طهارت عرض کردیم اونچنان که در سوره مائده آمده، ما در واقع در سوره مائده عرض کردیم یک اراده تشریعی داریم که خداوند خواسته همه با طهارت باشن، اگر کسی خواست خودش با طهارت نباشه میتونه نباشه اونجا، ولی خواسته که همه با طهارت باشن که به یه مقامی برسن اونجا، یعنی با وضو بودن، با طهارت بودن، با تیمم بودن، با غسل بودن، اینا چیزایی است که تو اون آیه شریفه از مردم خواسته بود. اون یک طهارت اکتسابی بود که همه میتونستن بهش برسن، و اینجا طهارتی که اینجا میخواد یک طهارت مخصوص و ویژه هست. اگر طهارت اینجا طهارت اکتسابی بود، قبلا تو اون سوره مائده توضیح داده پروردگار متعال که غیر از زنان پیغمبر هم همه میتونن به اون طهارت برسن. این طهارت یک طهارت ویژه است، چون اگر طهارتش طهارتی بود که مانند سوره مائده بود، دیگه فقط زنان پیغمبر مشمول این بیان نیستن، که همه مردم مشمولن. فقط زنا نباید تیمم کنن، غسل کنن، وضو بگیرن، زنای پیغمبر، همه مردم هم میتونن با طهارت بشن، همواره وضو بگیرن، غسل کنن، نتونستن تیمم میکنن، اونا هم به این مقام طهارت میتونن برسن، فقط خاص زنای پیغمبر نیست، خود پیغمبرم که دائما داره این کار انجام میده. اینجا بیان میدارد که ما میخوایم صرفا اهل البیت رو اذهاب رجس بکنیم و سپس اینها رو یطهرکم تطهیرا بکنیم، یعنی یک تطهیری بکنیم که تطهیر عجیب و غریبی باشه، تطهیر خاصی باشه، این که دیگه نیاز نداره که اگه تطهیرش معمولی باشه، نیاز نداره که عرض به خدمتتون که بیاد اینجا فقط و فقط مشمول زنای پیغمبر و خود پیغمبر بکنه. این تطهیر معمولی اگه باشه، قبلا تو اون سوره مائده بیان کرده که شامل همه میشه. این دلیل دوم. دلیل سوم اینه که وقتی که اینجا بیان می‌دارد که خداوند متعال میخواد که شما همسران پیغمبر رو بیاد اگر به عنوان اهل البیت بپذیریم، با خود پیغمبر میخواد بیاد اذهاب رجس ازتون بکنه، خوب توجه بکنی. دو وجه اینجا بیشتر نیست. وجه اول اینه که یا این اذهاب رجس همون جور که گفتیم منخله از زمان یا منسلخ از زمان هست، یعنی اینکه از بد و تولد اینها خداوند این کار براشون کرده، یا میخواد از زمان نزول این آیه به بعد این کار رو انجام بده. دقت بکنید، اگر شما بفرمایید که آقا از زمان نزول آیه به بعد میخواد زنان پیغمبر رو خداوند تطهیر بکنه و اصحاب رج ازشون بکنه، خب پیغمبر رو هم همینطور. خب پیغمبر قبلش مگه خدای نکرده رجسی داشته که خداوند از زمان نزول آیه، چون پیغمبرم اینا میگن با زنان توی آیه است دیگه، تو جزء اهل بیت دیگه، معنای اهل بیت اینه، مگه پیغمبر قبلش رجسی داشته که بخواد از بین بره حال از زمان نزول آیه؟ خوب دقت بکنید. پس اینجا ما دیگه نمیتونیم پیغمبر رو با زنان جزء اهل بیت بگیریم، بعد پیغمبر رو بیاریمش بیرون. اگر وجه دوم بپذیریم که این منسلخ از زمان هست، یعنی اینکه از بد و تولد اینها خداوند اراده کرده که اینها اصحاب رجس بشن و هیچ گونه پلیدی در اینها نباشه و تطهیرشون کرده تطهیر خاصی، اینجا راجع به پیغمبر درست عذاب در میاد، ولی راجع به قسمت زنای پیغمبر درست عذاب در نمیاد، چون زنان پیغمبر تقریبا همشون سابقه شرک داشتن، قبلا مشرک بودن اینها، بعد ایمان آوردن. حفصه، عایشه، ام سلمه، اینا همه قبلا سابقه شرک داشتن، مشرک بودن، بعدن که پیغمبر مبعوث شد از زمان بعثت گذشت، اینها آمدن یکی یکی، عرض به خدمتتون که هر کدوم در زمان و موقعیتی آمدن ایمان آوردن و مسلمان شدن. پس اینم با آیه جور در نمیاد که اگر دو بچه رو بگیریم، اگر از ابتدای تولدشون بگیم که اینا سابقه شرک داشتن و اون موقع تطهیر نشده بودن، از زمان شأن نزول بگیریم، پیغمبر رو نمیتونیم داخلش بکنیم. بعدم اینجا قبلا توضیح دادیم که بیان میفرماید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، نمیفرماید یرید الله لیذهب رجسکم یا رجسکم، میفرماید که خداوند تبارک و تعالی میخواد مطلق رجس رو از شما دور بکنه، یعنی از بدو تولدتون مثلا تا زمان مرگتون. بعضی از همسران پیغمبر بعد از وفات پیغمبر اینها تازه کارهایی کردن که عموم مسلمانها با این کارها موافق نبودن، یعنی اصلا وقرن فی بیوتکن رو زیر پا گذاشتن، نعوذ بالله، از خونه ها بیرون آمدن، سوار شتر شدن، جنگ به راه انداختن، زن وسط معرکه جنگ آمد، مردم رو تحریک به جنگیدن با یکی از خلفای اربعه به زعم اهل سنت کرد و به قول ما در مقابل وصی به حق پیغمبر و جانشین به حق پیغمبر ایستاد. و همچنین اینها کسانی بودند که اگر دقت بکنید این مطلب سوم که مطلق رجس رو میگه اینا برطرف کنه، میبینیم که مطلق رجس از اینها قبل از بعثت پیغمبر که اینا رجس داشتن، بعد از وفات پیغمبر هم اینا دوچار رجس هایی شدن. خیلی جالبترش اینجاست که حالا یا در همین دلیل سوم یا تو دلیل چهارم شما بررسی بکنید این مطلب رو، که آیاتی از قرآن کریم راجع به بعضی از همسران پیغمبر هست که اصلاً عتاب شدیدی به اونها کرده. شما رجوع کنید به سوره مبارکه تحریم آیه چهارم، من آیهشو میخونم. این آیه راجع به دو تا از همسران پیغمبر هست که اینها یه کار بسیار زشتی کردن که خداوند متعال اینها رو مخاطب قرار میده و داره عتابشون میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان تتوبا الی الله فقد سقط قلوبكما و ان تظاهر عليه فان الله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. البته آیات قبل داره از اول سوره تحریم داره توضیح کار اینها رو میده تا میرسه به اینجا، چون ما وقت نداریم داریم این تیکر رو میخونیم، خودتون مراجعه کن به تفاصیل. از آیه سوره تحریم، سوره تحریم با این قسمت شروع میشه، با این فراز که یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، ما چیزی که برای تو حلال کردیم چرا یا رسول الله به خودت مشقت میدی؟ اونایی هم که ما حلال کردیم چرا بر خودت سخت میگیری؟ تو چرا بر خودت حرام میکنی؟ وقتی که میای آیات پایین‌تر رو میخونی، یعنی اینکه میرسیم به اینجا، دو تا از زنهای پیغمبر راز پیغمبر رو افشا کردن، به واسطه افشا کردن این راز پیغمبر رو تحت فشار گذاشتن به زعم خودشون و خواستن پیغمبر رو اذیت بکنن، که اذیت هم کردن. خداوند متعال آیه نازل کرد که یا رسول الله ما دست تو رو باز گذاشتیم، میتونی بری اینا رو طلاقشون بدی، زن دیگر بگیری، چرا میخوای اینها رو نگهشون بداری و به عذاب و آزار اینا کنار بیای؟ دست تو بازه. آیه میفرماید به خاطر بیاورید هنگامی را که پیامبر یکی از رازهای خود را به بعضی از همسرانش گفت، ولی هنگامی که اون همسر آن راز را افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت، قسمتی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود. هنگامی که پیامبر همسرش را از آن خبر داد، گفت چه کسی تو را از این راز آگاه ساخته؟ فرمود خدای علیم و آگاه مرا از این راز خبر ساخته است. بعد می فهمد این مولا آیه قبلی بود، بعد می فهمد که خطاب به این دوتا زن، ان تتوبا تثنیه، اگر از کار خود توبه کنید به نفع شماست، زیرا دلهایتان از حق منحرف گشته. یه نوع رجس شدیده. و اگر بر ضد پیغمبر دست به دست هم بدهید کاری از پیش نخواهید برد. چرا؟ ببینید، زیرا خداوند یاور اوست. یعنی خدا داره در مقابل این دوتا زن، خودش با همه اینا داره در مقابل اینا جبهه گیری میکنه. این رجس نیست این کاری که اینا انجام دادن، زیرا خداوند یاور اوست. جبرئیل و صالح مؤمنین هم و همچنین فرشتگان هم بعد از همه این حرف ها یاور پیغمبر هستن. بعد این آیه 5 عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائبات صائحات سيبات و ابكارا. امید است اگر پیغمبر شما رو طلاق بده، پروردگارش به جای شماها که انقدر اذیت میکنید پیغمبر رو، همسرانی بهتر برای او قرار بده، همسرانی که مسلمون باشن، مؤمن باشن، متواضع باشن، توبه کار باشن، عبادت کننده باشن، هجرت کننده باشن، سیبه باشن و باکره باشن، مطلقه نباشن. اینها رو بگیره برای به جای این دو تا زنی که پیغمبر اذیت کردن. این دو تا زن آنچنان پیغمبر رو تحت فشار گذاشتن و اذیت کردن که این آیات نازل شد. خیلی جالبه. و این اذیت شما ببینید، اینجوری خداوند اومده به قول ما گفته، یعنی توی میدون، این اذیت حکایت از این داره که بالاترین رجس رو اینها انجام دادن زمانی که همسر پیغمبر بودن. پس اینها نمیتونن مشمول گروه، یعنی در واقع قول دوم باشن که مشمول اهل بیت پیغمبر باشن تو این آیه شریفه، که بنا باشه خداوند متعال اراده کرده باشه که هر گونه رجسی رو از اینها خدا دور بکنه و اینها رو یک طهارت خاصی بهشون بده، تطهیرشون کنه، تطهیر کردن خاصی. پس این قول دوم که گفتیم قول پیغمبر و زنانش هست، به این چند دلیل که گفتیم نمیتونه درست باشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه ثم الصلاه. يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا
يا حبيب يا حبيب يا